دوم برنامه ها رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30035 تلفن 27861035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. خب عزیزان، به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. مطابق معمول برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه به مدت 120 دقیقه.
روزنامه، روزنامه. ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی.
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگران دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. ایام اربعین حسینی رو خدمت شما عرض تسلیت دارم. قرار است امشب موضوع چرایی عدم پوشش پیاده روی اربعین در رسانه خارجی رو به بحث بگذاریم. مهمانان بسیار محترمی در برنامه حضور دارن که در دو ساعت آینده در خدمتشون خواهیم بود و از زوایای مختلف به این سوال بزرگ، چرایی عدم پوشش این مراسم بسیار بزرگ، خواهیم پرداخت. مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و شما و همچنین مهمانان حاضر در استودیو.
بسیار ممنونم از حضورتون. خانم دکتر زهرا شکراللهی، دکترای مطالعات زمان، خدمت شما هم عرض سلام دارم. خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب احترام خدمت شما بزرگواران و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان فهیم و محترم رادیو گفتگو و دانشگاه گفتگو. بگیم قشنگ.
بسیار ممنون. مهمان دیگرمون جناب آقای حسین مؤمنی، مدرس ارشد امور دینی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم. من هم به نوبه خود خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنونم. و اما عوامل محترم برنامه، سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه هستند، صدا بردار محترممون جناب آقای سید جعفر عالی قطر هستند، بنده هم هادی البرزی هستم که کارشناس مجری برنامه هستم. یک مقدمه کوتاهی رو خدمت شنوندگان عرض کنم که بحث چرایی سانسور راهپیمایی اربعین به امسال هم تعلق نداره، در سالهای گذشته هم این موضوع وجود داشته. ما می‌خوایم این موضوع رو امشب بررسی کنیم، چطور ممکنه در قرن 21 با این همه رسانه‌هایی که در جهان وجود دارد و با توجه به اینکه راهپیمایی و پیاده روی اربعین در طول این سالها تمام ارزش‌های خبری رو داره، چطور ممکنه که هنوز بتونن این موضوع رو سانسور کنن و چگونه به خودشون اجازه میدن که حتی یک خبر کوتاه هم در بعضی از رسانه‌ها در مورد این راه پیاده روی نداریم، در صورتی که کوچکترین اجتماعات رو در دنیا پوشش میدن. می‌خوام این موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بحث قرار بدیم. بنابراین مهمانامون هم از تخصص‌های مختلف هستن، میخوان از زاویه‌های مختلف به این موضوع نگاه کنن. از مهمانان محترم خواهش میکنم که در ابتدای برنامه همون 5 دقیقه 5 دقیقه رو در خدمتشون هستیم، هر کدوم از دوستان محترم 5 دقیقه خودشون رو صحبت کنن تا بحث بچرخه و بعد وارد گفتگو خواهیم شد. از جناب دکتر مومنی ها اگه اجازه بدید میخوام این سوال رو بپرسم که آقای دکتر، این بحث چرایی عدم پوشش رو شما بررسی کردید در شبکه‌ها و تلویزیون‌های جهان، به چه آماری دست پیدا کردید، چه کیفیتی داشته، چه کمیتی داشته، برای شنوندگان بیان کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از جلوه‌های بسیار زیبای اربعین حسینی حرکت پیاده خیلی مشتاقانه که حماسه‌ای واقعاً وصف ناشدنی و جلوه درک ناشدنی رو میافرن که دشمنانی که زیارت چند هزار نفره سابق رو در اربعین حسینی تحمل نمی کردن، امروز هم نظارگر این حرکت میلیونی و سیل عظیم زائران هستن که به صورت کاملا خودجوش و کاملا مردمی چشم جهانیان رو واقعا مدهوت و مات کرده، به خصوص در شرایط فعلی و به کارگیری مزدوران وهابی که ما میبینیم که تمام تلاش خودشون رو میکنن که به هر حال بتونن به این حرکت بزرگ ضربه بزنن و الحمدلله با کمک خدا و به هر حال حمایت‌های اهل بیت الحمدلله تا الان نتونستن که هیچ گونه حرکتی که به هر حال برهم زننده این اجتماع عظیم باشه رو نتونستن که انجام بدن. خب ما میبینیم که رسانه‌های غرب که شاید کوچکترین موضوعی رو که در یک جمع چند نفری در یک گوشه دنیا، حالا اگر بر ضد جمهوری اسلامی ایران باشه، رو می‌بینیم که با چه آب و تاب اینها پخش می‌کنن، ولی یک اجتماعی که می‌تونیم بگیم که بزرگترین اجتماع بشری هستش که ما در هیچ دین و ادیانی و هیچ مذهبی نداریم که در یک زمان کوتاه یک دفعه مثلا 20 چند میلیون انسان جمع بشن و ما میبینیم که هر سال داره این جمعیت بیشتر میشه و آمارهایی که امسال ما داشتیم از حدود 80 کشور در این اجتماع عظیم شرکت کردن، ولی ما میبینیم که رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های معاند هیچ کدوم به این موضوع نمیپردازن و ما وقتی یه بررسی کردیم رسانه‌های مختلف رو دیدیم که رسانه‌های مثل رویترز، سی ان ان، بی بی سی، فرانس 24، نیویورک تایمز، تایم و خدمتتون عرض کنم که رسانه‌هایی بودن که هیچ گونه واکنشی نه امسال نه سال‌های گذشته به موضوع راهپیمایی بزرگ اربعین نداشتن. خدمتتون عرض کنم که اسوسییتد پرس سال گذشته یک مطلبی رو تحت عنوان قدم زدن تا بهش به موضوع پیاده‌روی اربعین امام حسین علیه السلام پرداختش که در اون آورده بود که میلیون ها زائر شیعه به سوی شهر مقدس کربلا در حال پیاده روی هستند تا به زیارت مزار نوه پیامبر برن. این حرکت به همان اندازه که مذهبی قلم داد می شود نوعی گرد همایی اجتماعی نیست هست که بر اساس اعلام مسئولان عراقی شمار شرکت کننده ها از حج بیشتر هستش. ما میبینیم که تنها در این چند سال گذشته اینها به همین اکتفا کردن که واشنگتن پست و فاکس نیوز هم همین مطلب و سال گذشته بهش اشاره کردش، ولی موضوعی که خیلی بسیار اهمیت داره اینه که اینها سعی میکنن که این اجتماع رو به صورت خیلی منسجم و خدمتون عرض کنم که با برنامه بایکوت کنن. یعنی ما وقتی که میبینیم مثلا یک بمبگذاری کوچکی مثلا در یک گوشه عراق هم انجام میشه، اینا به سرعت در زمان خیلی کوتاهی با تصویر اینو انعکاس میدن، ولی این رویدادی که ما میبینیم که از گوشه کنار عراق تا خود شهر کربلا، یعنی از بخش‌های مختلفی حتی از 400 کیلومتری کربلا بعضا پیاده روی شروع میشه، از شهر بصره، از خیلی از شهرها به سمت کربلای معلا میان، ولی در این بین هیچ گونه اینها خدمتون عرض کنم که پوششی نمیدن و هیچ تصویری از این رویداد بزرگ خدمتون عرض کنم که ندارن و دقیقا ما میبینیم که اینها در این طول این چند سال دیگه واقعا وقتی که حتی فشار افکار عمومی هم اینها مورد فشار افکار عمومی هم قرار گرفتن، تنها به چند جمله از این موضوع پرداختن، اون هم بدون اینکه انعکاس تصویری این موضوع باشه یا گزارشی تهیه کنن و فقط در حد یک خبر مکتوب اینها خدمتون عرض کنم که اکتفا کردن و عملاً خواستن که این موضوع عظیم رو بایکوت خبری کنن.
بسیار ممنونم آقای دکتر مومنی ها. خانم دکتر زهرا شکراللهی، میخوام شما از این زاویه نگاه کنید که چگونه رسانه‌های متعلق به لیبرال دموکراسی غرب نمیخواهند این موضوعی که در جهان اسلام و در عراق داره اتفاق میفته رو ببینن. به لحاظ فرهنگی شما چطوری این موضوع رو تحلیل میکنید و مورد بررسی قرار میدید؟
این یک حقیقته که مکتب لیبرال دموکرات سالهای ساله بحث جریان اسلام ستیزی و شیعه ستیزی رو خواسته، اونم اسلام ناب رو داره باش مقابله میکنه و اصلا هویت خودش رو و قدرت خودش رو در همین اسلام ستیزی داره میبینه و اشاعه میده. خب سالهای سال این تلاش وجود داشته، رسانه‌های غربی هم سالها دارن این فعالیت رو میکنن که از اسلام یه چهره خشن، یه چهره نامهربون، یه چهره فقیر، یه چهرهی که عقلانیت ازش دور هستش نشون بدن. اما خب واقعه اربعین شما وقتی میبینین که یک واقعه فراملیتیه، یک واقعه فرافرهنگیه، اون عشق ورزی که بین مردم هست، فرهنگ‌های مختلف به عشق آقای امام حسین علیه السلام دور هم جمع میشن، افرادی که شاید واقعا اینقدر فقیر هستن، خصوصا بعضی از عشایه و رستانشینای اطراف حالا اون جاده که پیاده روی انجام میشه، موکب‌هایی که دارن، یه بخش زیادی از درآمدشون رو گاهی صرف این کار میکنن، در خدمت رسانی کنن، اون عشق، اون محبت، اون تواضعی که نسبت به مؤمنان داره، خب اینها ترس از این دارن که این محبت و این عاطفه رو نشون بدن. جریان اربعین و جریان آقابی عبدالله حسین یه جریان عشق و شور و عاطفه در کنار عقلانیته. خب این همون چیزی هست و اربعین همون چیزی رو به عرصه بروز داره نشون، به عرصه بروز نشون داده، به مردم داره نشون میده که دقیقا سالهاست مکتب لیبرال دموکرات نمیخواد این رو نشون بده و بایکوتش میکنه و باهاش مخالفت میکنه. اون چهره رحمانی اسلام که تو این پیاده روی داره نشون داده میشه، اما ترس از این که نباد اون تلاش سالهای اونها که چهره رحمانی رو خدشه دارش کردن، معکوس نشون دادن، زحمات خودشون و دروغهای خودشون بخواد افشا بشه. باور من این هستش که اونها همچنان میخوان برای اینکه به قدرت خودشون و برای اینکه به استکبار خودشون دامنه بزنن و اضافه کنن اومدن و این رو دارن سرکوب میکنن و بایکوت خبریش دارن.
بسیار ممنونم خانم شکراللهی که از زاویه بایکوت رسانه‌ای این موضوع به این موضوع پرداختن. جناب آقای حسین مومنی، شما قبل از برنامه داشتید صحبت میکردید از سابقه ای که در پیاده روی داشتید، از 58 سال پیش داشتید صحبت میکردید که اولین بار در دوران کودکی این مسیر پیاده روی رو رفتید و همچنین اشاره کردید که سالهای 95 و 97 اگه درست بگم هم دوباره این مسیر رو رفتید. اگه بخواید یه مقایسه ای بکنید و یک برگردید به 58 سال پیش و دوباره بیاید به زمان حاضر، چه تفاوتهایی کرده این مسیر و این عشق به امام حسین رو چطوری میتونید تصویر کنید برای شنوندگان عزیز برنامه ما؟
بله، با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. همونطور که خدمتون عرض کردم فرمودید، 59 سال پیش که من در سن کودکی و اوایل نوجوانی در اونجا حضور داشتم، خب اصلا قابل مقایسه نبود، چون اون روز کسانی که شرکت میکردن همین بادیه نشینا یا روستایی های اطراف کربلا بودن که اینها میامدن و مسئله بهداشت خیلی زیر صفر بود. یعنی ما میدیدیم اونجا که خانواده اونجا نشسته بودن دوربر صحن، دیگه ترددم انجام نمیشد. میدیدیم که اینا در یه قابلمه دارن غذا درست میکنن، یه ظرف هم اونجا دارن آب، لباس بچه‌شون رو میشستن، صورتشون رو میشستن، وضوشون رو میگرفتن و اون ظرفا رو میشستن. بعدم از کسانی که عبور میکردن اونجا دعوت میکردن که در این به صاحب خوردن غذا خلاصه شرکت کنن، که خب بعضا نمیتونستن چون میدیدن که مسئله بهداشت خیلی بود، ولی خب بعضا هم شرکت نگه تقریبا مجمعی پر میکردن برنج و خورش و قاشق هم نبود، با دست میشستن دور هم 5-6 نفر خلاصه از این غذا. خب اون موقع اینا شرکت میکردن ولی باز همون خلوص در اونها بود. یعنی اون عقیدهی و اون عشقی که به امام حسین داشتن قابل حتی بگم بهتر از الان بود، ولی خب از نظر بصیرتی، از نظر بسیار بهداشت و فلان اینا خب خیلی پایین بود، ولی این مسئله بود و چند روزی دوربر حرم خلاصه تردد انجام نمیشد که اربعین که روز بعدش که میگذشت دیگه دوباره، حتی مثلا اون روز که هتل نبود مسافرخونه ها روزای یکی دو روز به اربعین و بعد اربعین مثلا قیمتشون دو برابر بود، اون وقت یک درهم و نیم بود حالا میشد سه درهم.
بسیار ممنونم. این وضعیت حال حاضر سال 95-97 چطوری بود شما شرکتی؟
سال 95 و 97 که من شرکتم 97 بهتر از 95 بود و واقعا اون خلوصی که این عراقی ها ما میدیدیم که اینها بعضن، یعنی خود من حضور پیدا کردم در خونه اینا، خرج خوراک خودشون رو نداشتن، جووناشون اومدن از ما تعارف کردن که بیایید مبیت و بیایید برای خواب، مثلا استرال شب بود، بیایید ما رو با یه موتور سه چرخه بردن و عرضم حضورتون که یه پیرمرد حدود 80 چند سال اومد بدرقه ما، خلاصه ما خوش آمد گفت، لباس ما خاکی بود، گفت اینا رو بدید بشورم، گفت احتیاج به حمام دارید؟ خب ما میخوره گرد خاکی بودیم، فکر میکردیم که حالا حمام دیگه، به ما گفته که بیا ما رو تعارف کرد، ما رفتیم دیدیم که یه قابلمه یه دیگه بزرگ آب گرم کرده و یه مثلا پارچی هم گذاشته توش، ما با اون استحمام کردیم، یعنی اینا یه شیر آب یه آب چیزی هم نداشتن. بعدم خب حالا ما شام خورده بودیم، گفتیم نه شام نمیخوام، صبح که ما رو بیدار کرد دیدیم که از کجا تخم مرغ و شیر و از این حرفا، و واقعا آدم شرمنده میشد که اینا اینقدر به ما احترام میذاشتن و اینقدر زوارمون، نه به ما، به زوار و راه به موها اینقدر احترام میذاشتن. 97 بهتر شده بود، هم از نظر بساب خدمات رسانی و هم از نظر که خب این موکبایی که بودن یه مقدار هم بهتر شده، مخصوصا موکبای ایرانی خب خیلی در حد بالا بودن، همه چی مرتب بود و این بساب امسال حتما بهتر از سال قبله، چون بالاخره آمادگی ها بیشتر میشه با توجه به اینکه امسال خب تعداد شرکت کننده ها بالای 20 میلیون بود و از ایران هم همونطور که اعلام کردن بالای 3 میلیون، ولی در صورت اونها اون چیزی که در حد توانشون هست انجام میدن از نظر پذیرایی، یعنی چند میلیونی که اونجا بودن هیچ کس نبود که موقع غذا گرسنه باشه و بعضا خب یه مقدار اسراف میکردن غذا رو، نمیدونستن دوست دارن، یعنی میگرفتن یه قاشق میخوردن مینداختن، یعنی کنار همین راهپیمایی ما میدونیم که چقدر غذا هستش و همگان هم سیر بودن و پذیرایی خیلی مرتب بود.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی. جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم روانشناس هستن، استاد دانشگاه هم هستن، ما میخوایم از زاویه روانشناسی نگاه کنیم به این موضوع. مقام معظم رهبری میگه که این مراسم شبیه یک جاذبه مغناطیسیه. اگه شما بخواید لحاظ روانشناسی تحلیل کنید این موضوع رو چجوری نگاه میکنید؟
بله، عرض ادب، خیلی متشکر از همه اساتید. من واقعا اینجا درس پس میدم، ولی به هر حال خب اگر بخوایم فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشیم، همه چیز رو گفتن ایشون فرمودن دیگه، ما چیزی نداریم بگیم، ولی به هر حال ابعاد روانشناختی این کار رو اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، ببینید اینکه چرایی عدم پوشش خبری رسانه‌های حالا خارجی، حالا شرق غرب، حالا خیلی هاشون، به خاطر این هست که به نظر میرسه که فلسفه ایجاد این رسانه ها بر اساس نظرات کارشناسی افرادی بوده که به هر حال فوندرها یا پایه‌گذاران مکاتب مختلفی بودند، همطور به خوبی خانم دکتر اشاره فرمودن، آقای دکتر مومنی و استاد محترم. ببینید ما باید ببینیم که از چه زاویه دیدی اونها به ما نگاه میکنن و ما قراره چه خوراکی به اونها بدیم. اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم و توقع داشته باشیم که اونها پوشش خبری کاملی داشته باشن از برنامه‌های ما، خب بحث جذابیت هاست، همجوری که فرمودید بحث جذابیت هاست. وقتی صحبت از جذابیت ها میشه، ما در کنار صمیمیت ها رو داریم، دوستی ها رو داریم، یعنی رفت آمد هایی داریم که این رفت آمد ها به دوستی ها معمولا ختم میشه، اما وقتی که افرادی که اون طرف هستن و متخاصم هستن و به نوعی رفتارهاشون، اون شاکله هایی که دارن، اون چیزهایی که برای خودشون پایه‌گذاری کردن از اساس و ضدیت با حالا موضوعاتی هستش که برای ما ارزشمند هستش، خب قاعدتا ما نباید زیاد توقع داشته باشیم که اون رسانه‌ها پوشش لازم رو در این حوزه داشته باشن. بنابراین بایکوت کردن و حتی نفوذ اجتماعی رو اونا میان استفاده میکنن، سوشیال اینفلوئنس، و از مباحثی که با عنوان روانشناسی اجتماعی و به خصوص روانشناسی سیاسی که زیر مجموعه روانشناسی اجتماعی هست به صورت کاربردی میان استفاده میکنن و نقاط ضعف رو میگیرن، برجسته میکنن، نقاط ضعف رو برجسته تر میکنن، بنابراین نمیان اون ابعاد مثبت رو ازش استفاده بکنن، بلکه نکاتی که متعارض هست با اون چیزی که ما به دنبالش هستیم اونها رو بهره برداری میکنن. حالا بیشترین کاری هم که انجام میدن بیشتر تو سطوح فرهنگی هست، یعنی میان از ابعاد فرهنگی است. من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا با توجه به اون 5 دقیقه‌ای که فرمودید حالا رعایت بکنیم.
نخواستیم عدالت
رسانه‌ای بعد کلیتش، من این رو میخوام عرض بکنم که حقیقت قیام عاشورا و مظلومیت امام حسین در عصر فعلی هم هست، یعنی حتی در پیاده روی اربعین ما این رو داریم میبینیم. ما در روانشناسی سه نوع حقیقت رو پیگیری میکنیم: حقیقت موقت، حقیقت دارای فرایند محدود مثل حقیقت‌های هیجانی احساسی که حالا داریم، و حقیقت پایدار. تو حقیقت پایدار ابتکاراتی وجود داره. به نظرم پیاده روی اربعین جز اون هیته و حقیقت پایدار است که به هر حال خداوند اون رو به ما وعده داده که هرگز امت خودش رو تنها نمیذاره. و به هر حال من یه صحبتی رو، خب به هر حال من قوم تردد زیاد دارم، عضو حالا به هر حال هیئت علمی دانشگاه هستیم و تو قوم تردد داریم حوزه و دانشگاه، دیدم این ماشینای پاکستانی ها ایستادن، خب چند روزه من میبینم. من سوالم الان اینجا این هستش، حالا نمیخوام انتقادی باشه یا حالا چی باشه، میخوام بگم رسانه های داخلی خودمون آیا این پوشش دادن یا ندادن. حالا البته این خیلی مهمه، من دیدم ماشینای پاکستانی ها جلوی حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ایستادن، ماشینای زیادی اتوبوساشون هم ایستادن. خب من سوال از اینجا شروع میکنم که آیا پوشش افرادی که از مرزهای شرقی وارد کشور دارن میشن و از مرزهای غربی دارن خارج میشن به چه صورت هستش؟ البته دیدم تو بعضی از شبکه‌ها از همین میشه خیلی استفاده کرد، از خود اینها سفیرانی هستند برای اینکه بتونن پیامی رو به کشورهای خودشون ببرن و اینا رو انتقال بدن. به هر حال عذرخواهی میکنم از این سال، ان شاءالله در ادامه
حتما در خدمت شما هستیم. جناب آقای تبا هم از استادان سواد رسانه‌ای روی خط برنامه هستند. جناب آقای تبا، خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
بسیار خوشحالم که روی خط برنامه هستید. موضوع برنامه ما چرایی عدم پوشش پیاده‌روی اربعین در رسانه‌های خارجیه. من امروز یه نقل قولی از شما تو شبکه‌های اجتماعی دیدم که بخشی از اون رو میخونم تا بحث رو شما شروع کنید. شما یه نکته فرموده بودید، نوشته بودید که به نظرم چشم بستن امپراتوری رسانه‌ای غرب بر رویدادهای عظیمی همچون پیاده‌روی اربعین پدیده‌ای قابل مطالعه در علم ارتباطات است و ضروری است اساتید فن و پژوهشگران رسانه در قالب پایان‌نامه یا مقاله‌های علمی آن را بررسی و تحلیل کنند. حداقل فایده این کار این است که این موضوع در حافظه تاریخی علم ارتباطات ثبت خواهد شد. حالا من این نکته رو خوندم که هم شنوندگان هم مهمونان عزیز برنامه راجع به سال نظر شما یک آشنایی داشته باشن. از خودتون می‌خوایم که این موضوع رو بیشتر باز بکنید که چرا باید در دانش ارتباطات این موضوع ثبت بشه.
عرض کنم خدمتتون، همونطور که شما در این متن خوندید برای شنوندگان عزیز، در ادامهش من عرض میکنم که ببینید واقعا من به یک نگاه جدیدی میخوام به بحث پیاده روی اربعین نگاه کنم. اون این که خود پیاده روی اربعین به نظر من یک رسانه بسیار عظیم، فراگیر و گسترده و تاثیرگذاره که پیام های قدسی رو به مخاطبان خودش منتقل میکنه. از اون جهتی که در واقع مقدس هست، مخاطبان خیلی پیامش رو سریعتر و بهتر میگیرن و به همین جهت چون یک پیام تمدنی، یک پیام شکوه و عظمت اسلام رو داره به مخاطبان سراسر جهان منتقل میکنه این پدیده، یعنی پیاده روی اربعین، طبیعتاً در واقع همونطور که گفته شد امپراتوری رسانه‌ای که حاکم هست بر رسانه‌های دنیا این رو میاد در واقع دو نوع یا سه نوع برخورد میکنه. یکی این که بایکوت خبری میکنن، سعی میکنن بی اهمیت جلوه بدن یا اینکه در کمترین حد پوشش خبری داشته باشن. دوم این که میان تحریف میکنن و اخبار نادرست در موردش میگن، در مورد این که مثلا حالا این پیاده روی ها اصلا ممکنه اثر منفی روی مسائل اجتماعی داشته باشه، روی تولید و روی از کم که بهره‌وری جامعه اثر منفی داشته باشه. یعنی میان در واقع به نوعی یا بایکوت میکنن یا تحریف خبری میکنن. و این که من تو اون نوشته عرض کردم این هست که واقعا به نظر من عجیبه، یعنی توی تاریخ ارتباطات نوین اگه نگاه کنیم تا حالا پدیده ای این طور مورد بایکوت قرار نگرفته بوده. دلیلش این هست که میخوان که جلوگیری کنن از این پیام عظیم تمدنی که این حرکت بزرگ بشری داره، این رو میخوان به هر نوع شده از مخاطبانشون دور نگه دارن. ولی در اینجا به نظرم میاد که ما رسانه‌های داخلی حتی و به خصوص فضای مجازی که میدونید که فضای مجازی خوبیش این هست که در اون امپراتوری رسانه ی دنیا کمتر میتونن رو اون تأثیر بگذارن، فضای آزادتری هست، ما باید از این فضا بیشتر استفاده کنیم برای شکستن این بایکوت خبری و بتونیم این پیام این حرکت بزرگ بشری رو بیشتر برای مردم منعکس کنیم. البته به نظر من رسانه های داخلی در حوزه تهییج و بسیج مردم خوب کار کردند و اینطور که میبینید امسال جمعیت خیلی بیشتره، هر سال از سال قبل جمعیت بیشتر هست، این از این جهت در این حوزه خوب کار شده. ولی در حوزه‌ای که باید بیشتر کار بشه اون تثبیت فرهنگ عاشورا و اربعین هست که انشالله از این به بعد با ساخت مستندها و سایر بحثا بتونیم ما تو این حوزه هم بیشتر کار کنیم. من پیشنهاداتی دارم که واقعا به نظرم میاد دانشگاه های ما، مخصوصا رشته های جامعه شناسی، رشته های ارتباطات، اینها پایان نامه هاشون رو سوق بدن به این سمت که بیان کارهای تحلیلی دانشجویان برن کار میدانی در خود پیاده روی انجام بدن و به نظرم میرسه که نتایج این پایان نامه ها و پژوهش ها میتونه بسیار موثر باشه در هرچه صریح‌تر و واضح‌تر پیام این پیاده روی رو به مخاطبان برسونیم. از این جهت عرض میکنم که مثلا ما باید در کتاب های درسی که در سن و مقاطع مختلف نوشته میشه و خیلی تاثیرگذار روی دانش آموزان تا آخر عمر بیادشون میمونه، در اون کتاب های درسی هم در واقع پیام پیاده روی اربعین، فلسفهش، تاریخچهش، اینها رو برای مخاطبانشون بگویم که
آقای تبار من سوال به ذهنم رسید، حالا مهمانان محترم هم اینو میپرسن. من به نظرم میرسه که اظهار نظر شما در مورد رسانه‌های جریان اصلی درسته. آیا تو عصر شبکه‌های اجتماعی میشه چیزی رو بایکوت کرد؟ یعنی درسته ما رسانه‌های جریان اصلی غرب به این موضوع نمیپردازن، سکوت میکنن، کوچک نمایی میکنن، ولی شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که مثلا بحث حب الحسین یجمعنا ترند میشه، یعنی میاد بله. بالا، یعنی برای این رسانه هم ما میتونیم بگیم بایکوت یا
نخیر. من اتفاقا عرض کردم اتفاقا این رسانه بر ما ظرفیت هن، ما اتفاقا در مقابل این بایکوت، یعنی اگر شاید مثلا 20 سال پیش این موضوع مطرح میشد چون رسانه ها امپراتوری انحصاری داشتن، ولی الان اون الحمدلله اون انحصار شکسته شده، فضای مجازی و انواع پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی واقعا فرصت و ظرفیت بسیار خوبی هستن برای اینکه این انحصار و بایکوت خبری شکسته بشه. من این رو به عنوان یک فرصت و ظرفیت میبینم و قطعا فضای مجازی، من همین توصیه من هم تو اون نوشتم همین بود که از فضای مجازی باید بیشتر حالت استفاده کنیم چون در انحصار کمتری هست از طرف صاحبان قدرت و رسانه های غربی. فضای مجازی اتفاقا فرصت بسیار خوبی است برای اینکه ما بتونیم این در واقع پوشش فراگیر پیام پیاده روی اربعین رو از این طریق به مخاطبانمون برسونیم.
بسیار ممنونم. آقای محمد مهدی مؤمنی ها، دکتر مؤمنی ها، متخصص حوزه فضای مجازی هستن. میخوام این حوزه رو باز کنید که تو فضای مجازی آیا هر کاربر میتونه یه رسانه باشه برای تبلیغ مراسم اربعین؟
بله.
آقای مؤمنی ها صحبت میکنم بعد میام خدمت شما.
بله ما در خدمت هستیم. خواهش می‌کنم.
عرض کنم که خب